أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر العالمين. تبریک میگم اعیاد رو، ایام رو، و امیدوارم که انشاءالله تحت توجهات خود حضرت زندگی پر خیر و برکت و انشاءالله در مسیر بندگی هم بتونیم موفق و معید باشیم. خب بحث ما جلسه پیش خاطرم هستش که یه سری گفتم عناوین رو شروع میکنیم به گفتن و اگر اشتباه نکنم مثلث‌سازی آخرین مفهومی بود که راجبش صحبت کردیم، درسته؟ خب اگر سوالی چیزی از جلسه پیش هست بفرمایید، اگر نه که من بحث رو شروع کنم. سوالی نیست؟ من فکر کنم درسی که شروع میکنم تازه سوالا شروع میشه، درسته؟ تازه یادتون میفته که چی بحث چی بوده. نه خب من کاملش بکنم. ببینید من یکی دو جلسه میخوام با مفاهیم برم جلو، یعنی یه اصطلاحاتی رو بگم آروم آروم با این اصطلاحات بریم جلو، چون بحثمون بحث این جلسه عنوان این ترم رو گفتن همسرداری. من تا مراتب میگم اگه قرار وارد این بحث بشیم قاعدتا باید یه سری مفاهیمش رو یه مقدار باهاش یه رفت و برگشت ذهنی داشته باشیم، یه خورده عادت بکنیم و بگیریم مفاهیم رو، بعد انشالله بعد از اون مفاهیم که دیگه جا افتاد دیگه ما بحثمون راحت هست. من جلسه پیش گفتم بحث روابط خانوادگی، خب یه خانواده تشکیل میشه ابتدای امر با درخواست آقا و اجابت یک خانم، یک زندگی تشکیل میشه. این زندگی حالا مواردی عقد ازدواج هست و تا اینکه تشکیل میشه یک خانم. عمده چیزی که ما میتونیم توی این کلاس و این جلسات بحث بکنیم روابط بین اعضاست. اون چیزی که ما رو کشونده به اینجا بهبودیه، یعنی یاد گرفتن یا مطالبی، بله مطالبی رو راجع به این مباحث بتونیم دور هم به مباحثه بذاریم که چجوری بکنیم که کیفیت روابطمون بهتر بشه. یعنی اینی که هست الحمدلله خوبه، ولی به چه شکلی ما میتونیم که یک روابطی داشته باشیم که تهش بگیم انشاءالله ما یه خانواده موفقی هستیم. تمام این اصطلاحات هم نسبیه، ما اصطلاح مطلق نداریم، خانواده موفق 100% نداریم، خانواده شکست خورده 100% هم نداریم. یعنی هر چیزی رو شما بگیریم، ببینید من بین مفهوم مطلق و نسبی مثال بزنم. ببینید مثلا شما الان من میخوام میز اندازه بگیرم، مثلا یه متر به من میدن، مثلا اندازه میزنی میگه 80 سانت، اندازه این میز 80 سانت، یه میزم این بغله، این میزم هست، بس شما اون بر نگاه میکنی میگید این اندازه همه، من میگم نه این بزرگتر از اینه، این دوستمون میگه نه این بزرگتر از اینه، یه چلنجی اینجا بین ما ایجاد میشه که اینا پس کدوم بزرگتره کدوم درستره. هی شما میخوای حرف خودتو ثابت بکنی، ممکن اصلا صداتو ببری بالا، شما بخوای مثلا حرف خودتو ثابت بکنی، من بخوام هر کدوم هی میخوام از یه سری الفاظ استفاده کنیم، اون چیزی که میاد این قائله رو ختم میکنه یه سانتیمتر، درسته؟ من میام سانتیمتر رو میذارم میگم ببین این 80ه این 70ه، پس حرف من ثابت شد، این بزرگتر است. یعنی ما یه توی عالم جمادات ما ابزار داریم، با ابزار میسنجیم. کیلو مثلا میذاریم، میگیم که این سنگین تره یا این وزن میکنه، میگیم بله این 100 گرمه، این 80 گرمه، این سنگین تر است. اینه هیچ کم نمیتونه با ما بگه نظر تو غلطه، نظر تو درسته، چون ما اونجا ملاک تشخیص واقعی داریم و مطلق اینجوری بگم. و اما تو بحث مباحث این مفاهیمی که میخواییم بریم جلو، یه چیز نسبیه، مطلق نداریم. همونطور که گفتیم ما مطلق خانواده موفق 100% و مطلق نداریم و از اون ور شکست خورده نداریم، میخواییم ثابت بکنیم که اصلا این مفهوم نیست، نسبیه. حالا مثالش رو بزنم. ببینید مفهوم نسبی اینجوریه. مثلا شما، ما اینجا الان یه بطری شیر کاکائو داریم، یه بطری شیر قهوه داریم. ما میخواییم بحث من و شما با اینه که شیر قهوه خوشمزه تره یا شیر کاکائو. من میگم شیر کاکائو، شما میگی شیر قهوه، شما میگی شیر قهوه، من میگم شیر کاکائو. هر کی یه چیزی میگه، هر کی پافشاری رو بحث خودش میکنه، میگه این خوشمزه تره. هیچ ملاکی نداریم که به صورت مطلق بیم اندازه بگیریم که به لحاظ طعم کدوم یکی از اینها خوشمزه تره. چرا؟ من نسبت ذائقه خودم میسنجم، میگم این خوشمزه تره، شما نسبت ذائقه. تا قیام قیامت هم ما اینجا بخوایم چالش داشته باشیم، به نتیجه 100% یکسان نمیرسیم، چون نسبی. تو بحث خانواده هم وقتی ما وارد میشیم، عملا داریم با دو نفریم. ببین تو خانواده ای که من تو اون خانواده دختر اون خانواده بودم، یا مثلا ارتباطم با مادر بود و پدر بود و برادر، کاملا متفاوت و متمایزه با این زندگی که وارد شدم و الان میخوام اتفاقا یه خانواده بسازم. من این خانواده که میخوام بسازم، اگر مراقب خیلی از چیز مدیریت نکنم، یه خانواده‌ای میسازم شبیه خانواده مادرم و از اون ضعیف‌تر. چرا؟ چون خانواده مادرم بر اساس یه اصولی ساخته شد، من دارم صرفاً الگو میگیرم و قطعاً تو این الگو اگر نخوام مدیریت بکنم، فقط باری به هر جهت اونها جلو برم، میبینید که اصلاً حتی به قدرت اونها هم نمیتونم برسم. مگر اینکه من یه سری شواهد و تجربه ها و اطلاعات و شناخت ها رو از این خانواده با خودم آوردم، حالا اینجا میخوام چیکار بکنم؟ مدیریت بکنم. حواسم هست و دائم باید شناخت خودم رو قوی تر بکنم تا بتونم یه چیزی کاملتر، یا اون چیزایی که تو ذهنمه و شاید خوندم، شاید تجربه کردم، اونجا اونا موفق نبودن، من سعی کنم موفق باشم. مثلا توی روابط پدر مادرم، مثلا توی تربیت پسرها خیلی موفق نبودن، مثلا یه قلدری حاکم بود. خب من چیکار کنم اینجوری نشه؟ اگر با اطلاعات نشه، میبینم که به مرور که میره، حتی من پسری تربیت میکنم که حتی به قوت اون هم نیست، نه اینکه قلدر نباشه، انقدر خواستم اونجوری نباشه، اونجوری نباشه. یه دفعه نگاه کردم، دم از این ور بوم افتادم، یه پسری تربیت کردم مثل دخترا. چرا؟ چون یه روی کرده قلعه، یعنی منفی تو ذهنم بود و الان فقط خواستم اون نشه، چیزی رو نیاوردم جایگزین بکنم که اگر اون نشه پس چی؟ اجتناب کردیم. از یه سری رویکردمون اجتنابی بوده یا رویکردمون وادادگی صرف بوده، در صورتی که پدر مادر ما هم که معصوم نبودن، که یه سری یه تفاوتی با ما داشتن، اونها اون صفات و ویژگی هاشون رو از پدر مادر خودشون و از اون قبیله و قومی که با از اونجا اومدن سعی کردن خوب اونا رو حفظ کنن. لذا یه جاهایی که موفقن به لحاظ سنتی خوب موفقن، یعنی یه خانواده گسترده، چون از دلیل خانواده های قدیم ما خانواده ها گسترده بودن. خانواده گسترده چی بود؟ مثلا یه پدر مادری بودن تو اون پدر خونه، مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ هم زندگی میکردن. حالا اینا همین پدر مادر اومدن برای بچه هاشون عروس و اینها آوردن، عروس هم آوردن توی این خانواده. یعنی در واقع خانواده گسترده است، پدر و مادر هست، پدر بزرگ مادر بزرگ هست، خواهر شوهر، همه کوچیکا که تو خونه، اینا اومدن توی این خانواده. لذا اونها یه پیوندی داشتن با نسل گذشتگی، یه معایبی داشت و یه فراوان محسناتی داشت. خب این خیلی فرق میکرد تو انتقال سنت ها، چون یه پیوستگی کاملی بود بین این نسل که پدر مادر بود با نسل گذشتهشون که پدر مادر خودشون بود. اونا در اونجا نشسته بودن، یه دونه دوشک اونجا انداخته بودن برای مادر، یه دونه دوشک کوچیک هم میذاشتن برای پدر تو خونه، برای پدر و شوهر مادر شوهره که الان این پدر مادر جوونه که اینجا هستن، الان اینا میخوان برای بچه هاشون مثلا عروس بیارن. اونها حرفشون حرف بود، مثلا چیکار کنیم اونا بهشون بر نخوره، چجوری سفره بندازیم، بچه ها مؤدب باشین، بچه ها اینجوری پاتون رو دراز نکنیم. یعنی اوتوماتیکلی داشت پیش میرفت این مسئله، تا اینکه خانواده های هسته‌ای شکل گرفت. یعنی اومدن عروس و داماد و این خانواده مثلا پسرش رو زن داد، دستشو گذاشت تو دست یه دختری، یه از یه آپارتمان مثلا 40 متری گرفته تا بزرگتر، هر کی بنا به اون دستشون گذاشتن دست هم، شب ازدواج هم رفتن اینا دست به دست دادن و دعا خوندن و تبریک و همه چی اومدن. گسترده. اینا خانواده هسته‌ای هست، یعنی یه هسته هست، دخت... عروس و داماده. خب حالا چه اونا چه اینا؟ ببینید یه مقدار میخوام بگم هر دو درش، اگر این مدیریته، اگر اون نگرشه درست اتفاق نیفته تو هر دوتاش، ما یه سری مواهب داریم یه سری معایب داریم اگر درست مدیریت نکنیم. حالا این که ما اومدیم، شماها اومدید تو این زمان دارین وقت میذارین برای این مسئله، دقیقا ما میخوایم این کار رو بکنیم که چیکار رو باید بکنیم که کیفیت روابط دائما خانواده در کنارش رابطه است. خانواده چه هسته ای چه گسترده، یه مفهوم توش دائما داره تکرار، اصلا با این مفهوم داره شکل میگیره اون رابطه. و بس من اگر میخوام این خانواده رو درست هدایت کنم، اون پاشنه آشیله چیه؟ روابط. اگر ما قبلش ارتباط مؤثر خوندیم، دقیقا میخواستیم اینجا این اتفاق بیفته. حالا نوع شکل‌های رابطه ها، ببینید شکل رابطه توی خانواده با ازدواج زن و شوهر، رابطه باید رابطه حلقوی باشه، رابطه خطی نه. گفتیم خطی میگیم پی آنگا کیو، برگشت نداره. خانواده های مرد سالار، خانواده های زن سالار، ببینید رابطه حلقوی نیست. این میگم این چیز که من میگم، اون میگه این چیز که من میگم، درسته؟ رابطه حلقوی انعطاف داره. ببینید نمیدونم چیز هم ماشیش بچه
هم
میدن بالایی از حجم جامعه دادی معلومه، ولی اگر نقاشی نباشه دست شما درد میکنه.
خیلی رابطه، یعنی یک سیالیتی حالا بین زوجه باشه، این حالا بگیم این زن این هم یک سیالیتی تو این رابطه وجود داره. این یعنی یک رابطه متعادل. حالا تعریف میکنیم ما چه مدلی باید بشه که یک رابطه حلقوی بمونه. یکی از عوارض رابطه، یعنی اگه این رابطه درست شکل نگیره، رابطه میشه چی؟ گفتم میشه مثلث‌سازی. تو مثلث‌سازی یعنی چی؟ یعنی شکست این حلقویه تبدیل میشه، یعنی گوش پیدا میکنه، یعنی زاویه پیدا میکنه. تو زاویه پیدا کردن دیگه انعطاف وجود
نداره.
تو زاویه پیدا کردن یکی دیگه هم پیدا شده، یعنی این ارتباط زن و مردی که باید تو این حلقه شکل میگره، الان ببین این آرزه که پیدا شد اینه تبدیل توی به یه گوشه پیدا. حالا اون گوشه کیه؟ گفتیم یه شخص سالم، ممکنه فرزند باشه. وقتی زن و مرد تو ارتباط حلقوی درست اتفاق نمیگن، درست نمیتونن اینو هندل کنن که یه رابطه خوب حلقوی بین هم داشته باشن، میرن سراغ نفر سوم. حالا اون نفر سوم ممکنه یکی از بچه‌ها باشه، اون بچه‌ای که ارتباط خوبی با این دوتا، یعنی یه حرفی برای گفتن داره. بعد یه بچه‌ها دیدی مدیره، ولی بعضی بچه ها نه، حالا هرچی اتفاق بیفته گوشه گیرن داریم چی، ولی بعضی پرخاش میکنن، ولی اون بلده دیدید، بعضی میگن نه این لمه مثلا مامان بابامونو بیدونه چی. اون پدر یا مادر میاد با این بچه مثلث‌سازی میکنه. استراب، ببینید رابطه وقتی اینجوری میشه استراب رابطه میره بالا، میخواد به هر حال این استرابه بیاد پایین، برای درمان فرار از این استراب چیکار کنه؟ میره دنبال یه گوش دیگه. اون گوش هر چیزی هر کسی میتونه باشه، میتونه تو وهله اول در دسترس دارن همه بچه ها، بعد از اون میره شخص سالس، گفتیم میشه فرد شوهر، برده شوهر، نمیدونم پدر مادر زن، پدر زن، یکی اینا خلاصه میاد وسط.
دوست خانوادگی هم میشه،
دوست هر کی، ببینی هر چی این لول هی بری نقبتر، هر کی، یه معلمی، هر کی که بشه، ولی کسی که بشه شما مشاوره که بگی، شما مشاوره کمک میگی، مشاوره مثلث سازی شما خراب نمیگیره. ولی وقتی من میرم شکایت همسرم رو به خواهر شوهرم میکنم، یعنی و در واقع اومدم تو این رابطه تورم جریان دادم، یعنی من نمیتونم به شوهرم بگم تو بگو، به بچه هم میگم بابا اینجوری کرد، میشینم باهاش درد دل میکنم. ببین من بگم بابا چیز نمیکنم تو بگو، ببین بعضی وقتی ما اینجوری هم خیلی قدرن تو خونه، به سخت‌ترین کارا اتفاقا بخواد بیفته بابای در مقابل این گارد نداره، مامان اینو پاس کنه، دستم درد میکنه الان باید اینجا تعمیرشه، نمی کنه. اونجا میگه بابا اجابت اینجوری بشه دیگه، حالا دوستم با هم فکر میکنی اینجوریه، باشه باشه مثلا صرف کن یه دو ماه دیگه من تو روز. حالا بعد وقت مادره دست کی داره میگه، هی داره میگه اون مقابل سر ندارم، فکر میکنی چه خبره، خبر از چی نداری، دیدی دیگه فرامون تو اطرافیان حالا دیدی. یعنی رابطه حلقویه رو خودم اجازه دادم تبدیل شد. این یه عارضه است، میگم یه محسناتی هم داره ها، به یه حد زیادی استراب رو کم میکنه. من یه اتفاق رو بزنده سوچان یه اضطراب شدن خودم، یه قول معلوم که رفتن یه مثلا از سر خود یه معاملهی کردن، سرم کلا گذاشتن، نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم با دلیم میگردنم کی به لحاظ عاطفی به شوهرم نزدیک داره، چون اون باید یا جاستن مثلا میدونم مامانش یا مثلا خواهرش یا مثلا برم به داداشش بگم، اون بیاد این مسئله رو بگه، چون خودم هنوز هنر این مسئله رو تو به احترام میاره پایین، میاره پایین، من احترامم کم میشه. چرا الان فلانی فهمید، فلانی بفهمه تا یه حدی با من همراه اون میاد باشه برام حرف میزنه، شما الان میگه خب حالا برو ببینم چیکار کردی، ولی خب موقع مشکل مثلا حل میشه تقریبا، شما که بیرونم کشه دیگه. همینا دارم میگم، میگم بدون فایده نیست ولی ضرر هم
معایدش بیشتره
یا فایده بستگی داره، من تو کجاها استفاده کنم. نمیتونه گفته ببین اصلا من راجبه تو این مباحث خانواده مطلق حرف نمیانم، نمیتونم بگم مطلق نفع نداره، مطلق نفع داره. گفتم تا یه حدی استراب رو کم میکنه، چون من یه اتفاق برام افتاده نمیدونم چیکار کنم، به کی بگم. رابطه مادر و فرزند باید یه رابطه
حلقوی باشه،
رابطه والدین و فرزندان باید یه رابطه اون جاهایی که مشکل ایجاد میشه شما متوجه میشید که این مثلا شروع کرد به مثلث سازی کردن. به هر حال یه سری آفت ها هم تو خودش داره، اونی که درسته این رابطه
حلال.
خب حالا برای اینکه ما بدونیم چیکار باید بکنیم، برای اینکه به هر حال تو این مسئله بتونیم انشالله قوت پیدا بکنیم، من امروز میخوام با اصطلاح بحث نگرش بحثمون رو ایجاد بکنیم. ببینید
یعنی شما میفرمایید توی رابطه حلقوی غیر هیچ کس و غیر زن و شوهر نباید وارد کنن، حالا اگر مشکلی هست از مشاور کمک بگیرن.
مشاور نه اشکال نداره، ببین من میرم با مادر شوهرم صحبت میکنم، میگم آقا این همچی حرف مثلا یه مشکلی ایجاد شده و اون به سبب اشرافی که رو تربیت تربیتی و روحیات همسر من داره منو راهنمایی میکنه، ولی عامل خودمم. خب میگم اگر بشناسه من اونو وارد نمی کنم، من از اون فقط کمک میگیرم، ولی توی مثلث سازی میگم به بچه‌م میگم آها من بگم قبول نمیکنه، تو بگو،
یا به مادرش
بگی مثلا آها تو بگو، به خواهرش بگی من بگم قبول نمیکنه، تو بگو. این رابطه دوچار اختلال شده، من میخوام اینو بگم. که چی؟ قطعا
نه، مثلا مثلا بین خواهر برادر
اشکال نداره، اصلا این رابطه خیلی شناوره. این رابطه اصلا مثال بزنیم، البته شاید حالا مثال این چی؟
این که یه نفر
خالص
وارد میکنی که شما بگو اون رابطه رو به
نظر
خیلی خراب
میکنه. خب همین داره میگیم
از دید شما رو نشون میده،
آسیب ایجاد میکنه، آسیب میگم، ولی تا یه حدی نفع هم داره. اینه بقال قرصا که میخورید تا یه ابتدای امرش مثلا این زد تب شما رو میاره پایین، ولی بعدش میگن نه رو کلیه رسوب میکنه و این حرفا. میخوام بگم ببین ما اول باید یه چیز درست رو داشته باشیم، بعد هی بیاییم بذاریم کنار اون بگیم این غلطه یا درسته. اون درسته رو من مطرح کردم. حالا بگیم هر یه خانواده‌ای داریم 100% روابطشون باشه، نه یه رابطه یه خانواده‌ای داریم 0% باشه، نه مطلق نیست. میگفتیم ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم، انسان اقتضایی عمل میکنه، غالب نیست. ببین این مواد رو ریختن دستگاه، اینو داده بیرون، این غالبه، اینجا بذاری همینه، توی زمستون ببری تو بیرون بذاری همینه، آفریقا بری آسیا همینه. اما من انسان اینجا نشستم، همه دوره همیم، با هم هم فکریم، هم سوییم، داریم یه موضوع قشنگی رو با هم میریم جلو، همه حالمون خوبه، درسته؟ اما به من سی که اینجا برم بیرون یکی مثلا بگه که یه برخورد بدی با من بکنه، حالم عوض میشه،
اونجا ممکنه من یه رفتار اینجا دارم خیلی ملایم داریم با هم شدیم، اونجا ممکنه یکی بهم بعد بیاد بگه دادم سرش چون اقتضایی دارم عمل میکنم، غالب نیستم که من همه جایی مدل باشم. دیدین دیگه آدم حالتهای مختلف داره، درد داره، یه وقت خوبه، یه وقت احساساتیه، یه وقت عقلانیه، یه وقت منطقیه. اینا من باید اینای این ابزارهای ارتباطی من باید اینا رو بشناسم. اون جلسه که خاطرتون باشه یه مبحثی رو خوندیم تو بحثای ادامه ارتباط مؤثر، گفتیم ما یه کودک درون داریم، یه بالغ درون داریم، یه والد درون، درسته؟ گفتیم اگه بخوام اینا رو مقایسه کنیم که چه فرقی با هم دارن، ببین کودک درون مسئولیتش کارهای احساساتی هیجانی ماست، یعنی تمام چیزهایی که ما تو اون 5 سال 6 سال اول زندگی یاد گرفتیم، یعنی اومده تو مخیله من، تو شخصیت من، اون کودک درون من تغذیهش کجاست؟ اونجاست. 50 سالش شده، 60 سالش شده، 70 سالش شده، یه جاهایی که تو قالب هیجانی قرار میگیره، قالب عاطفی قرار میگیره، نگاه میکنی ببینید دقیقا الگوهای دوران بچگیش. این مادر ببخشید عذرخواهی میکنم، مثلا مادر چجوری توی سختی ها گریه میکرده، نمیدونم کجاها خوشحال بوده، خوشحالیاش، دعاهاش، اون جلسه گفتیم دیگه چجوری دعا میکرده، مثلا خیر ببینی، این خیر ببینی، الان 50 سالش هم شده این مادر داره میگه خیر ببینی، ایشالله از مثلا جوونیت خیر ببینی، دست بخواه ببینی که مصطلحه یه دعاهایی که این تو اوجه اون کودک درون من وقتی بالا میاد، دقیقا اون رفتارهای هیجانی من پر شده، یعنی یه قالب گرفته، قالبش کی بوده؟ تو اون دوره کودکیم. اتفاقا اون بخش دیگه من که گفتیم والده، والد یکی از مهمترین ویژگی های شناساییش سرزنشگریه. شخصیت والد من، بعد والد من سرزنشگری. بالغ چیه؟ بالغ من رفتار منطقی منه. من یه مثال بزنم برای اینکه این ملموس بشه. ببین شما دارید یه مسابقه فوتبال نگاه میکنن، بچه ها دیدین دیگه، مثلا دارید نگاه میکنن، حالا پدرشون بچه همه با هم نشستن دارن نگاه میکنن، اون تیم مورد علاقه شون وقتی گل میزنه هر کدوم یه جور خوشحالیشون نشون میدن، اون دست میزنه، اون داد میزنه، بچه میپره بالا، هر کی یه جور داره. این کودک درون ماست، همه هم شکل هم نیست، یه تیپ در تیپ همین خوشحالیش در همین حد، یکی داد میزنه، یکی مثلا دیدی یه بالش دستش پرت میکنه، من یادم نمیاد برادر من یه بار همین که بالش رو پرت کرد، اینم پر بود، یه دفعه اصلا همه جایی دفعه دیم اینجوری برف داره میاد، ترکید با یه چیزی که اینو فشار داد و پرت کرد. جا
من
میخوام
بگم
این
حالا که شما داریم بچگی، اگه بچه‌ای مثلا بچه های
طلاق
یا اصلا کودکش
آنکه
میده میتونه تو بزرگ
سالی
قطعا میتونه اینا نشون بده، یا اصلا تأثیر داره توی
بزرگ سالی. دارم میگم 50 سالشه، هنوز کودک درون یه ذخیره ای داشته، داریم با خودش میاره،
میتونه
میتونه
یه کاری کنه که تو بزرگ سالی این کودک درون بیشتر خودشو نشون بده.
گفتم اراده دیگه، بله ما همه ما گفتیم که داریم اون ژنتیک ما رو دستکاری نمیتونیم بکنیم، مثل رنگ پوست ما، مثل رنگ یه سری خلقیاتمون رو با ژنتیک آوردیم، یه سری خلقیاتمون فنتیکه، بود شخصیتی ما، یعنی محیطه، اون چیزی که میگه من محیط میاره.
من دیدم مثلا خیلی کمتره، اینو کمتر نشوندم، من میگم این مربوط به بچگیش میشه که حالا
بله یافته های احسن، یافته هایی که دورانه این بازه سنی بیداد میکنه. یکی میگن 7 سال اول 70% شخصیت بچه ها شکل میگیره، 7 سال دوم 20%، 7 سال سوم 10%. یعنی 3 تا 7 سال بازه زمانی طلاییه که اصلا داریم روایت داریم دیگه، میگه العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. علم در بچگی مثل حکاکی روی سنگه، اینقدر ماندگاره. بعد از اون طرف ابزار یعنی مدل به ما میده، میگه الولدو دع ابنتک یلعبو سبع سنین، میگه رها کن بچه رو 7 سال بازی کنه. حواستون به من باشه، اونجا گفت از العلم فی الصغر که نقش فی الحجر، اینجا داره میگه رها کن بازی کن. خب عمومم که داری میگی بابا، میگه 7 سال اول امیره، امیرم پادشاه نیست، امیر فرمانده است، امیر امیرالمومنینه. شما نگاه کنید یه این شخصیته، لذا شما ببین این ابعاد داره اینقدر مهمه. بعد یه پارادوکس دیگه، چجوری رها کنم بازی کنه بعد علمه؟ اینا تناقضه دیگه، چجوری اینا رو کنار هم بزنیم؟ میگه آها، زبان یاد دادن این علم در بچگی بازیه، بازی های هدف من. ببین بازی خودش اصلا یه پروژه خیلی بزرگیه، بازی وقت تلف کردن نیست، بازی وقت تلف کردن نیست. یکی از مهمترین چیزهایی که بازی تو شخصیت سازی برای بچه ها تأثیر داره، این آزاد کردن انرژی بچه هاست، همبازی شدن با اونها. شما الان مثلا ما حضرت رسول رو شما ببینید، لکم اسوتون حسنه دیگه، یعنی ما برای ما یه اسوه حسنه است. شما وا میکنید ورق میزنید، تاریخ آدم کیف میکنه. حضرت حسنین رو میذاشتن نوبتی روی دوششون، بعد شبیه شطور 4 دست و پا را میرفتن. خدا بحبت دست شما در میکنه، ممنونم. 4 دست و پا را میرفتن، بعد یه وقتای صدای شیهه عصر را میوردن، بعد اینجا مشاهده میکنن با امام حسین، بعد میفرمه خواهیست دست شما در نخواه، بعد میگن که به به عجب سواری داره این اسب، عجب سوارکاری داره این سوار. بعد امام حسین علیه السلام میگن عجب سواری داره این سوارکار. شروع میکنم با این مشاهده صدا در میارم، بعد اصلا داره تربیت میکنه ها، داره تربیت میکنه تو قالب بازیه. اونجا بلا تشبیه منبر پیامبره، اینجا اتاق مخصوص حضرت زهراست، خونه حضرت علی علیه السلامه، چون دو تا خونه درش به مسجد باز میشه، باز موند، چون همه مسلمین که اطراف مسجد بودن درشون در خونه هاشون به روی مسجد باز میشد، آیه نازل شد همه بسته هم به جز این دوتا. یعنی اصلا رفت آمدشون زمانی نمیبره. بعد حضرت زهرا میفرستادن بچه ها رو، وقتی حضرت رسول خطبه ایراد میکنن میشستن اونجا حفظ میکردن، بعد میدویدن میمدن تو خونه، بود خب خب جدتون چی بود، بعد از این رخت خوابا پشته درست کرده بودن، بعد میرفتن میشستن این آقازاده ها اونجا، شروع میکردن به سخنرانی کردن، عین پیامبر، عین مثلا خطبه‌ای که پیامبر دارن میگن، که اتفاقا جالبه. بعد حضرت اونجا قربون صدقه‌شون میرن، مادر که چه شکلی کسی، چقدر قشنگ، چقدر اشبع و ناس، چقدر مثلا شبیه جدتون هستین و اینها. بعد جالبه توی داستان، یه روزی حسین علیه السلام دارن همون جوری خطبه، این پدر این جدتشون دارن سخنرانی میکنه، یه دفعه دوچار لکنت میشن، بعد میگه مادر چی شد تو که الان داشتی اینقدر قشنگ صحبت میکردی؟ گفت وجود یک روح بزرگ رو حس میکنم. بعد دیدن حضرت رسول نمون پشت داره گوش میکنه، گفت حس کردم. من اینی که دارم میگم، من خودم واقعا این مسئله رو خودم حس کردم. یه بار خدا حس کنه، یکی از اساتیدمون زنگ زد تولد حضرت زهرا بود، گفت ریانی میخوام یه جلسه داریم خونمون، میخوام شما بیای سخنرانی کنیم. گفتم استاد تو رو قرآن نه. گفت نه اصلا این حرفا نیست، شما باید راست. من اصلا واقعا نه تبلیغان چنانی هم نمیرفتم. گفت نه باید بیای سخنرانی. گفتم باش. اینقدر استرس داشتم، حالا فکر کنید حالا خود ایشون الان مثلا استاد درجه یک دانشگاه، همه این مدعوینشون هم همه اکثرا همینجوری بودن، یعنی اساتید بودن و فامیلا هم که هر که بود خلاصه. ولی من اصلا انگار نه انگار قشنگ شروع کردم صحبت کردن. و بعد ایشون هم آشپزخونه اوپن بود، مثلا یه همچین سالن بود، اون گوشه هم آشپزخونه بود، همونجا هم کار میکردن. بعد هم میمدن میشستن، دقیقا وقتی میشستن من دوچار لکنت میشدم. بعد متوجه شدن دیگه رفتن تا آخر صحبت های من نیومدن. گفتم من متوجه شدم به خاطر همین. میخوام بگم یعنی قشنگ من این رو خودم حس میکنم. یعنی ببینید قالب بازیه، تو قالب بازی دارن تعالیم رو یادشون میدن، تو قالب بازی. شما ببینید چقدر اینها شوخی با هم دارن. مثلا یه جا حضرت دارن خورما میخورن، حساشون رو میزنن توی مثلا بشقاب امیرالمومنین. چقدر زندگی های شیرینی و واقعا نگاه حساب میکنی چامه تو داره یک اشرف و ناس داره این توی این خانواده داره تربیت میشه. شما این ملاک ها رو دارن رعایت میکنن تو قالب بازی. گفتن این پارادوکس اینجوری حل میشه. شما اگر رها کن، بعضی فکر میکنن رها کن یعنی رها، آها دست که این نیست. ادب رو دارن دقیقا تو این 7 سال بچه یاد میدن. تو زبان این زبانه که باید بذاری بازی کنه، در کنارش باهاش کار کنید، داستان تعریف کنید. تو کتاب داستانه، داستانایی که تعریف میکنید تو قالب گفتمانسازی که بین من و بچه هم، تو این قالب صداها و واژه‌ها و داستان‌هایی که تعریف می‌کنن ایجاد میشه. این اون تعامل است، این اون رابطه هست، داره شک میگیره. بعد شما نگاه کن پر میشه. یه اون والد ما، من داشتم اینو میگفتم، توی یه مسابقه اون کودک درونه وقتی گل میزنه چجوری شادی میکنه. بعد تصور کنید اگر همین تیم مورد علاقه ما گل بخوره چی میشه؟ هر کی شروع میکنه میگه نگاه کن اصلا لیاقت ندارن، اصلا نگاه اصلا کوره، این دروازه از کجا میزنی؟ ببینید دائما سرزنش داره میکنه، دائما داره قضاوت میکنه. حیف اون همه مثلا تشویق که برای تو هست. شروع میکنه به سرزنش کردن. این اون والد ماست. اما یه جا منطق حاکمه. وقتی میام منصف میشم میگم میدونی واقعا تلاش خودشو کرد، مثلا فلانی دیگه له شد، انقدر تو دروازه خورد به این ور خورد به اون ور، ولی انصافا خب نه دیگه. ببین مثلا 10 نفره بازی میکردن، این 11 نفر یکیشون مثلا کارت قرمز گرفت، بعد بره اخراجش کردن. 10 نفره انصافا در مقابل همچین مثلا تیمی قدری خیلی خوب بازی کردن، ولی درسته که باختن، ولی دوتا هم زدن.
این میشه بالغ.
تو بالغ منطق حاکمه. شما با منطقت اومدی وسط. خب؟
سرزنشه میشه
والد. این میشه بالغ. این میشه بالغ. نمیدونم من اشتباه گفتم. کودکه. بالغ نه. ببین اینا باید کنار هم بالانس بشن. شما اصلا نمیتونی تو بعد شخصیتیت والد نداشته باشی، نمیتونی، اصلا نمیشه. منتهای مراتب منبعش کجاست؟ 5-6 سال اول زندگی.
استاد، اونایی که خیلی والد برخورد میکنن کودکیشون
والدای
سختی داشتن،
کمالگرای سختی،
اونایی هم که کودک
اصلا ننه بابا اصلا کودک مهابن. آره راه هم دیدی تا پیرم بشه همجو قر میزنه، با خودش آورده، ولی بعضیا آوردن ولی مدیریت میکنن. یعنی این والده بالغه باید رشد کنه، به بلوغ برسه. این بالغ شدنه همیشه ایام هست.
اصلا تو وقتی اینایی که مثلا تو یه مشکلی پیش میفته دنبال مقصر میگردن، بابا حالا اون اتفاق
سرزنش کردن والده دیگه، یعنی والده
سرزنش شده.
برو نگاه کن ببین مثلا
بابا دیگه چیکار داری، چی گفته یا چی کرده، حالا
اتفاق افتاده،
حالا تو بیاره جمع کنه.
نه
باید کنه
چی
رو
اینجا
کنه ما باید کنه دلتونه لافرمان کنه.
اینا بالدش
بیشتره به نظرش، منطق ندارن. پرخاشگرا، حالا پرخاشگری رو میگیم، پرخاشگری دو نوعه، یه نوع پرخاشگری اختلاله، یه نوع اختلال شخصیته، یه نوع پرخاشگری اختلال در رفتاره. اون که تو اختلال رفتاره میشه حلش کرد، ولی اختلال شخصیت رو خیلی سخته. مثلا شخصیت مانیک داره، مثلا شخصیت پارانوئید داره، مثلا شخصیت دو قطبی داره. آره تو اونو پرخاشگری، علت پرخاشگری میگیم دو نوعه، یه علتش اختلال شخصیت، یه اختلال تو رفتاره، یاد گرفته. اختلال شخصیتی نداره، دو قطبی نیست، ولی اختلال در رفتار داره. چرا؟ یه پدری داشته که بالا پایین داد میزده، اصلا حس میکنه مردونگی به داد زدنه، صدا باید مثلا. ببینید شخصیت دو قطبی مال یک اختلال تو رفتاره. اینم توی تنیدگی های خیلی زیادی که به شخص ایجاد میشه. مثلا یه شخصی رو، یه آدمی رو حساب بکنید، مثلا تو خلال زندگیش آسیبای روحی زیادی دیده، یه جا ورشکستگی مالی، یه جا نمیدونم فقدان پی در پی مثلا عزیزان، یه جا اومده نمیدونم، و از اون برم مهارت کنار اومدن با این مسائل رو بلد نیست. هی سعی، یه جاهایی باید گریه کنه جلو خوشو میگیره، صرف این که مثلا یاد گرفته مثلا مرد که گریه نمیکنه، در صورتی که اصلا چه خنده چه گریه دو تا واکنش طبیعی بدن ما، هر جا جلوشو بگیریم و یه جای دیگه یا آسیب یه جای دیگه میزنه. گفتم من خودم رو گفتم دیگه، میزنه یه جاهایی واقعا آدم نیاز داره،
یه جاهایی واقعا نمیشه
ببین، نمیشه خب نداره، ولی اینجایی که من نیاز، ببین من نمیگم مسخره کنم،
نه مثلا من دختر بزرگم، هر اتفاق خبر فوت شخص دارم بشوید واکنش اولش خنده رو
ببخشید یه ساعت گذشته تازه میگی درس شروع شده، سارا 20 دقیقه
من خودم
چی رفتی
تو
قسمتای آشیه رفتی؟ نه اصلا تو رفتی درست واکنش رو نمیتونی ارزش درستی غلطی بذاری که
واقعا همینه. مثلا من حتی یه مرد خوندرم خراب دارم، واکنشش نسبت به در میخنده، به مثلا خبر بد میخنده، مثلا بهش میگم
آقای فلانی،
مثلا میگه
به
خدا دست خودم نیست.
آخه
میگن سینمای
فرنگی
وقتی عصبی میشه دوئل میخنده، بیشتر میخنده، همه
فرزند میگن
یا
آیا داشای چی؟
آیا داشای
دختره با اصاب خندش، دختر من به خدا خوشگل
میخنده چی؟
دو دهی کی بود؟ نه اولش
هم گفت دختره، آخه میگن یه آقایی خانمش از دنیا رفته بود، بعد گریه و زاری، نه با خیلی ناراحتی داشت، تو اوج جمعیت اینم زیر تابوتو گرفته بود داشتن تشییع میکردن، بعد یه دفعه وسط کار دستون میزنه زیر خنده بلند بلند، بعد دوستش میزنه میگه دیوونه شدی چرا میخندی؟ میگه میدونی الان به یه نقطه ای رسیدم. گفت چی؟ میگه اولین جاییه که تو این فاصله با خانومم هم قور نمیزنه. حالا واکنش های افراد خب متفاوته دیگه. حالا چی بود بحثمون به کجا رسید؟ نه میخوام بگم من این نیازهای وجودی مونه، یه وقتی آدم نیاز داره واقعا از سختی نمیدونم، این جواب سوال شما رو میخواستم بدم، اینقدر اینا هی میاد رو هم دیگه رو هم دیگه رو هم دیگه، بعد طرفم واقعا درمان نمیکنه، ما تا دستمون درد میگیره سری میریم براش یه چاره ای، دکتر نمیدونم عکس بنداز، پماد میده، قرص میده، بالاخره درمانش میکنیم، اما تنیدگی های روحی احساس میکنیم خود به خود خوب میشن، در صورتی که خود به خود خوب نمیشن، اینها هی میرن رو لایه های مخفی، اون وقت میشه یه اختلال دو قطبی. اختلال دو قطبی یه نوع افسردگی فوق العاده پیشرفته است که یک مدت از سال رو طرف خیلی تو خودشه، گریه میکنه، اشک میریزه، منزویه، نمیخواد هیچ کس رو ببینه، پرخاشگری میکنه، یه مدتی از سال رو یه دفعه میبینی دائما میگه، میخنده، فعال شده، به این کمک میکنه، یعنی اصلا حد یقف نداره، دست شکشو گشیده، حالا یه آدم مثلا لارجی باشه دنبال اینه که ببینه کی لازم داره، خدا یعنی خوش به حال کسایی که اینجوری، من آدم سراغ دارم مثلا تفلک تو این حال بود، یه دفعه این چی شده بود، کارشون کشته بود به اینکه برن مثلا کلانتری سر یه چیزی، رفته بود اونجا دیده بود یه آقایی مثلا بچه داره، گرفتن میخوان براش انقدر زندان بریدن، با اون اونجا آشنا میشه، اونو دعوت کرده بود توی خونه، تمام بدهکارای اونو چک کشیده بود، مثلا 10 میلیون رو به 5 میلیون راضی کرده بود، چک داده بود. ببینید دست خودش نیست، یه مدت اینجوریه، بعد یه مدت میگم اون چرا خاموش کن، نمیدونم اینقدر پول برق اومده، یه آدمی که اینجوریه دو مرتبه شما میبینید این اختلال شخصیت میشه. قطعا قطعا یه زمان آدم نیاز به دارو داره، یه
آدم ها اینجوری هستند که بیماری روانی حالا مثل افراده درک نمی کنند که این بیماره. الان شما مثلا وقتی سر یه مسئله بی خودی یه دفعه داد می زنید، من یه چند شکلش اتفاق برم می زنید، یه نفر یه داد بلند می زنید، خدا شده اصلا من انرژیم از سر افتاد روی سر، یعنی تا ساعت تقویمش گفت 3 ساعت این خیلی کم داز نمی شد، نمی دونستم خودم توجه کنم، خودم مثلا یه دفعه من افت بده کم، یعنی موقعی من مطرح کردم یه بنده خودش شروع کرد به داد زدن، اینا بیماره، این کسی که نمیتونه کنترل کنه رو رفتار خودش، ولی هیچ موقع و هیچ زمانی قبول نمیکنه که بیماره، اصلا نمی
خب خدا همین که قبولم نمیکنه،
نه اصلا غیر مستقر قبول نمی کنه اینجور آدم ها تشخیص
نمیدن، نه نه ببین بستگی داره دیگه، بستگی داره، بستگی داره،
روانی کلا چه افسردگی باشه چه هر موضوع دیگه باشه، ما یه خانم بود 135 کیلو با قد 150 بود، بهش میگفتم تو نباید بری معده‌تو عمل کنی، تو باید بری بیماری تو رو برطرف کن، تو کودکی خیلی از پدر استرس می‌خورد، از عمرم نزدیکم بود بهش گفتم تو بیشتر انگیزه خوردن از حرص و ولعه، و این معده گشاد که رفت رسید به معده که حالا شده 60 کیلو، اما مریض بیماره، الان هنوزم بیماره، این بیماری روانی رو هیچ کس قبول نمی‌کنه که
من خودم دقیقاً درسته، خب خیلی
سخت گاهی اوقات تو بعضی جاها تو بعضی قسمت‌ها ناراحتی‌ای داریم که باعث بیماری میشه برام، ولی هیچ کس اون بیماری روانی قبول نمی‌کنه که باید درمان بشه.
خب هم میگم این الان یه سبک دیگه، یه سبکیه که از اول در مقابل مثلا میگه آخاف نری یا دارون مثلا دارو نگیری یا
همش
میخوابی یا آره
بعد جز
حتما شاهی وراثتی داره. سلام علیکم، من خدمت شما تماس بگیرم آیستان، من کلاس هستم، هر ساعتی شما بفرمایید من زنگ میزنم. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خب اون وقت این میشه اختلال شخصیتی دو قطبی، تلورانس داره، نمیگه از 0 تا 100 داره، از یه جاهایی شروع میشه ولی تا یه جاهایی نمیدونم باید بره بیمارستان شوک بدن یه سری کارهای روش انجام بشه، بازم نمیتونیم بگیم 100%. به خاطر اینه میگم مثلا پرخاش درگیم پرخاشگری ها متفاوته، بعضی ناشی از اختلال شخصیته، بعضی ناشی از اختلال رفتاره. تو اختلال رفتار میشه کنار اومد، میشه باهاش مثلا مماشات کرد، میشه تا یه حدی کنترل کرد، ولی اختلال شخصیت اینه بیماری مونه دیگه، بیماری ها رو میشه مثلا اگر به درمان برسه، ولی دیگه خب خیلی سخته با اختلال شخصیت بخواد دادم اگر درمان نشه خب به جای خیلی سختی میرسه. بعد بله 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 میاره به خودش، ولی اون 5-6 سال اول زندگی، 5-6 سال میگم خمیرمایه، انگار که شما میخوای یه کیکی رو درست کنی، تو 7 سال اول انگار میاری از هر چیزی یه ذره یه ذره یه ذره قاطی میکنی، میاری پودر رو میاری، اونو میاری، اونو میاری، تو 7 سال دوم میاری اینا رو با هم قاطی میکنی.
همه ناشی از اینجا.
ما ولی متاسفانه بچه های ما بچه دار میشن بدون اینکه اطلاعی داشته باشن. یه دونه نمیدونم اینو میگیره چقدر باید میره اینور اونور که یاد بگیره از تو این از اینو چجوری استفاده بکنه که خراب نشه، عمرش طولانی باشه، چجوری میتونه از ظرفیتاش استفاده کنه، ولی در مورد بچه بدون هیچ آگاهی فکر میکنن همونقدر که تونستن مثلا باردار بشن یعنی
هنر
کردن، بچه میارن، یعنی بچه دار میشن بدون قبل از اینکه بتونن بالغ بشن.
داشته باشن رفتاری
در اساس درسته همون 7 سال اول بود یا تو رفتاری هم الان میخوام اگه نگرش رو اجازه بدید من نگرش رو بگم، همه اینا رو توش میاریم، یعنی همه اینها اون نگرش ما وقتی این جا بیفته تمام اینها توش میبینید تأثیر داره، تو همه رفتار ما نگرش ما، قضاوت های ما تو نگرش ما، تو قضاوت نگرش ما، تو رفتار نگرش ما، تو عواطف، تو همه ابعاد یه واژه‌ای به نام نگرش تأثیر گذاره. پس قطعاً وقتی ما میگیم بحث نگرش رو مطرح میکنیم خیلی باهاش کار داریم. امروز میخوام این بحث رو انشالله با امید خدا باز بکنم، فقط خواهشن همراهی بکنید که این مسئله ایشالله اگر جا نمیخوام اذیتتون کنم، حالا میگید از صبح نم خونتگونی کردیم حالا اومدیم اینجا شما هم بحثای بحث سخت بحث سختی نیست ولی بحث خیلی کلیدیه که انشالله اگر این جا بیفته خب ما خیلی جلوی بعد اگر بگیم نگرش، من یه تعریف ساده در مورد نگرش بگم که نگرش در واقع بنیان تمامی رفتار ما، قضاوت‌های ما، چه مثبت چه منفی، چه هر دوی اینها، یعنی چه مثبت و منفی با هم رویکرد ما رو تشکیل میده. اینو تو تعریف ساده اگر بخوایم بگیم به این میگیم ما چی؟ نگرش. مثلا اینکه من در مورد یه موقعیتی رو چجوری تعریف میکنم، یه مسئله رو ازش چجوری حرف میزنم، یه اتفاقی رو چجوری در موردش نظر میدم، نظر مثبت میدم، نظر منفی میدم، یا نظری که میدم هم بینابینه، خونسا نداریم، نگرش خونسا نداریم، نگرش بی تفاوت داریم. ها بی تفاوت یعنی عکس العملی ندارم ولی خونسا نداریم. حتما این نگرشه یه سری چیزهایی رو با خودش آورده، یعنی یه چیزهایی توش هست، یه وقت میخواد به کار بگیره، حالا یا مثبت یا منفی، یه وقتی اصلا کلا به کار نمیگیره. اینجا میگیم چیه؟ خونسا نیست، بی طرفه. رأی میگه من رفتم رأی سفید انداختم، تو فعالیت شرکت کرده ولی اسم کسی ننوشته، بی تفاوته. خب پس این بحث نگرش ما. خب در واقع بعد این نگرشه که گفتیم انگار که شما یه باکسی دارید، این باکس پره اطلاعاته. این اطلاعات، این باکس پر از اطلاعات نگرش ماست. حالا از کجا اومده؟ گفتیم آها، هر چی که من اطلاعات کسب کردم. حالا این اطلاعات رو یه زمانی بچه بودم تو حالت تربیتی گرفتم، از مادر گرفتم، پدر گرفتم، خانواده گرفتم، از قومیت و از هر جا گرفتم، از محیط گرفتم، پرش کردم. یک زمانی کتاب خوندم، مشاوره کردم، با دوستام حرف زدم، تجارب دیگران رو گرفتم. یه زمانی خودم تجربه کردم، این آب یخ خود دستم رو کردم توش، دیدم یخه. آها، بچه ها هم دارن، دیدی؟ باید تجربه کنه. هرچی میگی داغه اصلا کار نداره، یه ذره که دستشو میزنی بعد وای میسه کنار، به شما هم میگه داغه، بیا عقب، سینی چهار یه بار سوخته، الان به شما داره میگه. یعنی دقیقا نگرشش از تو اون کیسه داره خرج میکنه. هر چقدر ما این ذخیرمون پر باشه، بعد اون وقت این همین میاد خالی میشه تو اون ابعاد من که گفتیم کودک من، والد من. آها، بستگی داره از چیا پر شده باشه. از رفتار منطقی، چون رفتار من منوط به اینه، عواطف من منوط به... ما سه تا بُعد داریم، بُعد عاطفی داریم، بُعد رفتاری داریم، بُعد هیجانی داریم. همش نشأت گرفته از همین مسئله. عاطفی، رفتاری، شناختی. شناختی های ما، ببینید مثلا گفتم بُعد شناختی من روی این سه تا بُعد کار دارم. نگرش رو گفتم جا افتاد. حالا تعاریف مختلف ها، خیلی اومدن راجع به این صحبت کردن. به عنوان مثال من داشتم این مطالبش رو جمع میکردن. سایلنت هم میکنید بازیم دمتار. آها، یکی از روانشناسا اومده میگه که مجموعه ای از تمایلات، احساسات، تعصبات، پیشداوری ها، ترس ها، تهدید ها نسبت به محیط اطراف، این جعبه نگرش ما رو درست میکنه. تهدید ها، یعنی کسی که دائما مورد تهدید قرار گرفته، اگر اینجوری کنی، اگر اونجوری کنی، کسی که دائما مورد تحقیر و سرزنش قرار گرفته، یه همچین آدمی که دائما تحقیر شده، دائما سرزنش شده، اومده شما ببینید به لحاظ رفتاری این فرد اعتماد به نفس نداره، این فرد عزت نفس نداره. چرا دائما این یه چیزی میمونه که هی شما اینو مچالش کرده باشی، دقیقا تحقیر و سرزنش، ببینید تحقیر و سرزنشی که من رو مورد حجم قرار میده ها. ما میگیم خب بچه چیکار کنیم، بچه ها چجوری تربیت کنیم؟ هیچی نگیم؟ نه، رفتار اب نداره، عمل کرد اب نداره، تا میتونی بزن، اما خودش رو دوست ندارم، نه این از این رفتار متنفرم. رفتار این کار حسام میگم ناراحتم کرد. اصلا تو اینجا ها اغماز نکنید. اتفاقا قوام اون رفتار حلقویه به میزان صداقتیه که شماها دارین. من حسام میگم من اینجا خیلی ناراحت شدم از این گفته، از این رفتار خیلی ناراحت شدم. وقتی اینا رو بگی بعد طرف مقابل شما اگر یه به لحاظ هوش هیجانی بالایی داشته باشه دقیقا میاد اینجا در کنار شما قرار میگیره. بعد میگی بعد شما دیگه اینجا وقتی با هم مچ شدی بعد دیگه میتونی بهش اعتماد کنی. من رفتم خونه مادرش، خونه خواهرش، یه چیزی گفتن منو ناراحت کرده. بعد میام میگم که از این حرف خواهرت خیلی ناراحت، خیلی دوستش دارم ولی از این حرفش خیلی ناراحت شدم، از این حرف مامانت خیلی ناراحت شدم. بعد این اگه رفتار حلقه‌ای باشه میگه ببین توجه نکن، من از طرف اون عذرخواهی میکنم ولی مادر دیگه اصلا توقع نداشته باش کم بذارم، ولی من عذرخواهی میکنم توجه نکن. ببین اون اومد کنار من قرار گرفت، اما وقتی اومدم از تو نمیدونم میخوام سر به تنتون نباشه، نمیدونم اینجوری کردم با من، یه کاه کوه میسازه. ببینید ما یه سری بچه هامون واقعا مهارت های اینا رو ندارن ها. یعنی وارد یه خانواده میشن تا اسم خواستگار برم چی بخرم، جهیزیش از کجا بخرم، اونو چجوری بخرم. بابا اصلا رفتی تو این ابعادی که این میخواد بره تو این خانواده باید مهارت اینو داشته باشه. اگر اومد رفتن تازه بگی هنوز رفته تو اون خانواده، من میخوام چکش کنم کی باید چی گفت، چی آوردن، مثلا فلان موقع چی گفتن. این بچه باید بتونه من و مادر رو مدیریت بکنه که بابا رفتار داخل خانه من دیگه به مدیر باید مدیرش کنی دیگه، کاری باهاش. اگرم میگی به عنوان مشورت، بدترین مشاوره پدر مادران، ببخشید با همه بدترین مشاوره. چرا؟ چون تو مشاوره تو باید به لحاظ منطقی صدتو بذاری، اما قبول کنید یه مادر نمیتونه نسبت به فرزند خودش اول اون لایه عاطفیش میاد بالا. چی؟ به تو اینجوری کن، تو هم اینجوری کن. بعد میاد فکر میکنم چون من برای خودم واقعا این اتفاق افتاد، آره اتفاق افتاد بلا فاصله یه روانشناس خانومی یه آقا شمارش کردم و اینه از اساتید من فوق‌العاده بهشونم زنگ زدم هواتونم دارم. هر جا مشکلی فکر نکنید مشکل پیش نمیاد، هر جا براتون مشکل پیش اومد بلا فاصله بدین. بچه ها مثلا اوائل زندگی خیلی این چالش ها برای همه هست. حالا من نیان مامان تو برای همه بگیم مامان نگو. ما حالا بریم ساعتی میگم دیگه ساعتی اینقدر ببین میگم گفتم هزینش هم هم میدم ولی برید پلو من تو. من واقعا نمیتونم، من باید رئال قضاوت کنم، راهنمایی کنم، منطقی نمیتونم. یعنی پاره جون آدمه نمیتونم واقعیت رو باید آدم بگه. این علقه مادر به فرزند نمیذاره تو مشاوره، یعنی کمک گرفتن از عقل دیگران. کی؟ زمانی که من هیجاناتم، کودک درونم انقدر اومده بالا نمیدونم چجوری رفتار کنم. من میام به شمایی که خارج از این فضایی از این گرد و غبار خوب میتونی ببینی، میگم ببین کمکم کن. بعد شما میگی آره ببین اینجا اگر اینجوری برخورد میکردی بهتر بود. میگه آها راست میگی، من اصلا به این نگاه نکردم، من توجه نکردم. ببین الان این حرفو نزن، بزن ها ولی الان وقتش نیست. میگم آها باشه.
بعد مادر هم همچنان یه نگرانی هم داره.
آها نکنه
اینا باز به این مشکل خوردن، نکنه خود اینو.
آره فکر میکنیم بچه ها قابلیت حل کردن مشکلاتشون رو ندارن.
خواست دونستن مشکلات بچه ها ریزشون به درد مادرانه
اصلا
نمیخوره.
اصلا نمیخوره.
من به این حقیقی رسیدم که واقعا هیچ موقع از پسر نمیپرسم که آیا شما مشکلی دارید، اصلا نمیپرسم، به من رفت نداره. یعنی فکر میکنم اگه من برم وسط ممکنه
خراب میشه،
اصلا ممکنه رابطه خراب کنم.
خاطر جمع
مدیر باشن به نظر من خیلی قشنگه.
خاطر جمع
به زندگی ما احساس میکنید که کاش دخالت
نه نه ببین دخالت میکردن،
دخالت هستش کلمه قشنگی، من اشتباه گفتم،
کاش ازشون کمک میگرفت.
ببین مثلا من خانواده همسرم دور از جون شما اینجام، ما بین میریم مثلا نمیگه یه موردی مگه یه وقتایی اینجا خیلی احساس کم بودی کن پیش فقط هم نمیگفتن حالتون چطوره، حالا ایشون که این میگه کاش جاهایی ورود میکرد، شاید اگر ورود میکرد ناراحت هم
خراب بکنن. ببین یه چیزی من بگم، این که ورود من این حس شما رو اول تا یه حدی بگم، این نیاز ما، نیاز داریم توی روابط، ما نیاز به حمایت داریم، درسته؟ ولی این حمایته، حالا یه عده واقعا بلد نیستن چجوری بیان حمایت کنن، اجتنابی هن، سعی میکنن اصلا ورود پیدا نکنن، یه دم بلد نیستن مداخله میکنن، بدتر خراب میکنن. خب واقعا ما نیاز داریم، ولی یه زمانایی واقعا خب ما همه رو که نمیتونیم تربیت کنیم، که بعدم نمیتونیم که دایی که عاطفی باشیم که بگیم شما مثلا لطفا به من سر بزنیم، لطفا خواهشم به من سر بزنیم مثلا. آره واقعا این ما عزت نفسمون اجازه این کار رو نمیده. ولی من خودم رو اینجوری تربیت بکنم، ببینید یه اصلیه، من خیلی وقت بهش رسیدم، یعنی توقع تو از اطرافیانت به صفر برسون از دیگران، ولی از خودت توقع تو ببر بالا. از دیگران توقع تو وقتی به صفر برسونی، اگر یه بار بیان حالت هم بپرسن خوشحال میشی، ولی هی توقع داشته باشی اونا هم هر کاری بکنن میگی وظیفشه. بابا اینجا با کما اصلا نمیبینی، بعد حال من بهتره اونجوری. من اعتماد به عزت نفسم، وقتی عزت من شکل بگیره، عزت من تقویت بشه، به خاطر همین تو اون من حرف تو اون والد خیلی حرف دارم، تو بالغ، این که ما یه تو خودمون قطعا باید یک بالغ حمایت کرده داشته باشیم. گفتیم اون جلسه خوندیم، بالغ حامی، هر وقتی دید اینجوریه بیایم حال کودک درونتون رو بپرسیم. مثلا من خواهرشوهرم نیومده به من سر، حالا من خیلی یه قوم شوهر خیلی خوبی دارم و اینجا الان مثال میزنم، این نباشه میگم، ولی مثال میزنم دیگه، در مثال میگم مناقشه نیست، اومده خب دوست داشتم مثلا اینجا از من حمایت کنه، اینجا بیاد مثلا کنار من بشینه، اینجا به من زنگ بزنه، اینجا حال منو بپرسه، اصلا نیومده، ناراحت شدم. یه دفعه اگر اون سرزنشگره میاد بالا، وقتی بالغه همچین گردن کلفتر باشه، اون میاد حمایت میکنه. اون چجوری حمایت میکنه؟ میاد کودک درون منو نوازش میکنه. یعنی هر جا که دیدید یه همچی حالتی شد، اون والد، اون بالغ حامی میاد چجوری حال خوب میکنه؟ کودکو نه کودک، کودک رو حال، یعنی حال کودک رو میپرسه. من فقط صرفا منطق نیست. آره ببین یه وقت من برای خودم پیش اومده دارم میگم، یعنی واقعا یه زمانیه که خب سخته، پی میمونی مشکلات پشت مشکلات، یه جا ناراحت میشی، یه جا سختی کاره، یه جا بالاخره همه چی تو با هم میدفه. آره بعد واقعا هم به یه جایی میرسی، خدا من الان مثلا وقت کیو بگیرم، برای کی بشینم حرف بزنم، مثلا الان با اون حرف بزنم وقتشو میگیرم، بعد انتقال حسم ناراحت میشه، خب بعد اینجا، بعد اینجا، بعد اینجا. باور کنید یه وقتایی این صفحه شخصی خودم، یعنی احساس میکنم حالم بده، خب نمیتونم به بچه ها که دائما باید بالاخره بازخورد خوب داشته باشی، حالا همیشه هم شاد و شنگول، هم باید ببینه یه وقت خسته، یه وقت خوشحالی، یه وقت با حوصله نداری، اینا رو بالاخره آدم ربات که نیست میبینه، ولی خب نمیتونیم اونجا یه برون ریزی داشته باشی. باور کنی من این راه خودم کشف کردم، صفحه شخصی خودم وا کردم. یعنی واقعا یه زمانی بود نه حال دعا داشتم، نه حال نماز داشتم، نه هیچ حال هیچ کاری رو نداشتم. صفحه شخصی خودم وا کردم، نوشتم و عشق ریختم، بعد دیدم چقدر خوب شدم، همه رو پاک کردم، رفتم خوابیدم. حالا بنویسی این قدرش که از
همین حالت استاد
چی؟
سوالایی که مثلا ما موقع درس هی وارد میشیم سوال میکنیم همین حالته. یعنی اون حال خوبه رو بهمون میده، اون جوابی رو میخوایم که شما خب دقیقا میدونین چی میخواید.
عزیزم
شما اون جوابو بهمون میدین.
آره واقعا اینم یه راهه، یه وقتی دیدیم با یه وقت مثلا دوست داریم با یکی، این مال اینها، یعنی با اینجا این ذخیره رو هی پرش کنید. اینا هی راهه. یه وقتی دیدیم من یه جلساتی میذارم همه با هم فقط حرف بزنیم، این نیستش که نداشته باشیم حرف برای گفتن، نه، اینه که داریم تجارب همو میگیم. یعنی هی دارم این اندوخته ها رو انگار تو کمدم هی روش های مختلف دارم، اینجا گیر میکنم، اینه اینجا فلانی اینجوری گفت. اینا یه دنیاست، یعنی فکر نکنید همین دوره همیه خودش یک دنیا مواهب داره. یه وقتی سله رحم که این من دوباره یادم رفت اینو برشم یه با جلسه اول آوردم بدی اف نداره بابا که هبا نه دونی میده. من صبح کله سهر اومدم بیرون، الان اومدم اینجا، حالا خونه نرفتم. سلامت باشید. نه شب پیام بدید. این بحث اینجوریه، میخوام بگم یعنی تو اون نشستن روبروی هم اصلا ما حرف نمیزنیم. همونقدر که مثلا دیدین میگن یکی از عبادات توی مسجد الحرام فقط این بشینی کعبه رو نگاه کنی، خودش عبادته. دیدن روی استاد خودش عبادته. روی پدر مادر نه خواهی. من هم مباحثم اصلا سخور الله، اصلا من جنبه استادی برای خودم قائل نیستم. خدا میدونه
مثلا من با خواهرم وقتی میریم خواهرم وقتی وارد میشه این نمازو بخونیم من دوست دارم بشینم به زری نگاه کنم. یعنی ایرادی
نداره. من یه جا دارم اونجا، من بهتون بگم خیلی حال یعنی حاله من حالا اونجا بعضی ها بسری هم، بعضی ها سمعی هم خوندین دیگه، بعضی ها کلامی هم.
ایشون با اون حالتش حال میکنه. من نشون بشینم تماشا کنم نه صرفی برم خواهرم حالت نماز بخونیم ما دیگه از اینجا از این فضا هیچ استفاده نکنیم.
خب اون داره اونجوری پر میکنه. خیلی
ما با آدم هایی که توقعشون زیاده، مخصوصا حالا مثلا توی پدر مادر، مثلا مادر مسکوب، حالا جایگاه مادر بودم، خب این توقعاتی داره. حالا من قبلا مثلا جمعتر بودم، حالا با دو سه تا خواهری حالا یه دو این پیشش بودیم کنارش بودیم، الان خب برمانه هم زیاد شده که اصلا فرصت نمی کنم دیگه اون توقعه با من نمی دونم. یه جایگاهی مثلا دیدم توی همین که تو والدین سمی میگفت که اصلا خب اونجاهایی که غیر منطقی هستن نباید حرفشون رو گوش کنه، ولی خب آدم مادر دیگه اصلا نمیتونم مثلا فکر میکنم حالا که بهش گوش کرده الان اینجوری نشه.
من یه چیزی بهتون بگم
چیزی آره.
ببین من یه چیزی بگم، یه وقتایی ما به لحاظ کیفی رفتارمونو وقتی که بالا کیفیت کارمونو میبریم بالا، خیلی به مراتب، شاید یه روز من صبح تا شب کنار مادرمم ولی اونم من هیچ انرژی نگرفته، ولی یه جایی یک ساعت پلوشم، این یک ساعت رو دل به دلش دادم، یعنی نشستم بعدم بهش میگم مامان وای که دوست دارم مثلا هر روز اینقدر ساعت پلود باشم، مامان ای کاش اینجوری میشد. بعد خودش میگه مامان جان اینجوری نمیشه، بالاخره هر کی زندگی داره. من میگم این زبون استفاده کنی، بگیم.
میگه
اینا رو میگه ولی باز میگه آخه مامان وقتی میگه بگو حس تو بگو.
توضیح بدین
براش مامان اینجوری. ولی به جای هر به یه چیزی بگم هر جا، ببین هر جا که فرصت میکنید، من نه با بچه نه با شوهر نه با حتی پدر، ببین مادر نمیدونم یه نعمتیه واقعا بدون تکراره، واقعا بدون تکراره، واقعا بدون تکراره. ولی نباید وابسته، دلبسته مادر باید باشه ولی وابستگی نباشه. میدونی چی میگم؟ تو این دلبستگیه وقتی شما اون رابطت کیفیت رابطه بالا بره، شما تو خونه هم کسی اون از شما انرژی میگیره. یه وقتی هست من دو روز کنارشم ولی اصلا اون انرژی رو ما با هم این افقا این آها اینو باید بیان در یعنی تو یه مسیر قرار بگیرن. آره این نباشه که فکر کنید شما باید زندگیتون رو رها کنید برید.
مثلا خب من بچه‌ام
کوچیک‌تر
بودم، خب یه وابستگی همش میشه مامانم.
خب اونم
خوب نیست. آره بعد الان که یه سالی دیگه گذشته بچه‌ها بزرگتر، مثلا نمی‌رسم الان دیگه فکر الان دوست داره خودم همین جوری باشه. الان تنها شده، الان توقع.
نه اینا رو ببینید من می‌نویسم، من خودم یه توقعی دارم. ببین من یک توانی دارم، این توانم اینقدره، یه زمانی توانم اینقدر بود الان توانم اینقدره. من باید به اندازه توان خودم توقع داشته باشم. منتهای مراتب در رابطه مادر شما یه رانتی باید استفاده کنید. خیلی وقتا یه چیزایی میزنم، من الان میتونم با دوستم برم بیرون، من دعوت کرده بریم بیرون، مثلا بریم حالا فلان جا بریم خرید بریم فلان، ولی من اون رو ترجیح میدم الان کنار مادر باشم. میدونی مادر پدر مثل یه فضایی هم، مثل هوا هم. تا شما دارین احساس میکنین که خب همیشه هستی با واسه هوا، خب حالا من اینجا نفس میدارم میتونم، ولی وقتی میدازن تون توی باکس شیشهی، تو باکس شیشهی میدازن که شما هیچ رابطه دیگه نداری، بعد اونجا متوجه میشه ای بابا من این هوای بودا، من احساس میکردم همیشه هست. حالا از این دارم مدیریت کنید، نمیخوام بگم ول کنید همه رو برید، نه نه، هم اونو هم اینو و اونها هم خودشون میگن، ولی متوجه این مسئله هستن.
کسی که همه چی رو احساس میکنن که دارن به اون میگن، مثلا چیز بعد مثلا داری صحبت میکنی بعد میگه آمان بودی منظور نبود، اینو چه چیز شخصیتی هم
همه چی
به خودش میگیرن،
همه اختلاله.
مثلا داری صحبت میکنی منظورت هم چیز به شما داری یه واقعی رو داری تعریف میکنی. من خیلی لغات اتفاق برام افتاد، من اهل مثلا مثل ایشون میمونم، مثلا یه واقعا مثلا دیروز داشتم یه واقعی برای بنده خود تعریف میکردم، به تعریفی داشتم میکردم خب توش یه ذره ناراحتی بود، یعنی میخواست بگی من
خب این آدم این آدم باشه. ببین این آدم یه اختلاله،
گاهن آدم مثلا کار حرف نزنه
مخاطب نه نه این آدم ها اتفاقا ببین من مهارت بیانی باید داشته باشم، من با این آدم دارم زندگی میکنم. میگفتن مامان وقتی اینجوری مامان آخه دیگه این خوراکت دیگه نوبر که نیست ناراحت میشه، یعنی تو دیگه باید با این کنار بیای.
حالا
نه نه حواسم باشه، نه نمیگم ناراحت بشی، حواسم باشه که من قبلش توضیح میدم، نه توضیح میدم من اینجا منظورم با هیچ کی نیست، یه همچی اتفاقی افتاده اینجا باید حواسمون واقعا باشه، چون به هر حال شخصیت حساسه دیگه.
خودتان رو از دیگران به صفر برسانید
ولی از خودتون بالا ببرید. من توقع ما خودم بالا
به نظر خیلی جا دیگه باید کلن سکوت کرد.
نه نه سکوت اجتماع اصلا رفتار اجتنابی رو پیشنهاد نمی کنیم. من همسرم این مدلیه، با همسرم میخوام زندگی کنم، سکوت کنم که دیگه قنبات میگیرم که اب نداره، ولی میدونم یه بار دوباره حالا من کلید رفتارش رو یاد میگیرم، با با این آدمی که شخصیت زودرنج و حساس داره، موقع حرف زدن باید مراقب حرف زدنم باشم. آها بله، ببین صفر و صد نیست، یا حرف بزنیم میخواد ناراحت بشه بشه، میخواد نشه. ببین چون شما الان اینجایی،
نه 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 کلا نه کلا، چون زن مادرش خونه
مادر تمام،
همه چی رو
کمورا
یاد بگیرم با هر کی
بهشت و زیر پای مادر،
خودمونو من اینو بعد سال هم
مردم
خودمونو جای اون طرف بذاریم ببینیم. مثلا فهمیدم اون روز اون هفته شما یه ذات دیر اومدیم به دوستان گفتم گفتم فقط پدر
و بعد نیست من یه خورده دیر بیام،
پدر شوهر مادر شوهر فقط کافی خودمونو جاشون بذاریم. خدا شاهده، یعنی کاش زودتر من اینو فهمیده بودم چی از من میخوان. نگران اینم که بچه‌شون ازشون دور بشه، فقط کافیه بهشون بگیم که من اصلا در مثلا برابر شما هیچم، یعنی شما نفر اول زندگی همسر من،
آخرم خواهد چی بشه مثلا گفتنشون
میبرن از این حرف. ولی
چه چه باقی جز احترام هم
خیلی
جمعه خودش خیلی سنقا
خودم خودم نسبت به اونا همه از بیرون که نخواهد مثلا کم کاری کرده باشم، با این که من وظیفه ای ندارم نسبت به پدر مادر همسرم، وظیفه شرعی
هم فقط نگران اینا بچه،
ولی اخلاقی چرا همه چیز گفتم که نکن مثلا من باعث شدم که مثلا پسرشونو کم ببینن نوشونو کم ببینن،
نه اینجوری
هر روز مثلا به همسرم بگم که برو مامانو سر بزن، یه روزی میرسه که خدای نکرده نباشه و حسرت میخوره که مادرشو کم دیده. همه چی این کاری کردم، یه اینجوری شدم دیگه اصلا از اونا توقع ندارم، اونا حالا خیلی از من راضی هستن همیشه الحمدلله، مثلا همیشه به نیمه شبان پدر همسرم از اونایی که اصلا احساساتشو بروز نمیده، توی کاغذ خیلی حالا با اون دستخط حفظشون نمیده اتهام صادق، من شما رو خیلی دوست دارم
عزیزم، یعنی خیلی حرفه ها
ارزشش خیلی بیشتر از اینیه که حالا مثلا بخواد مثلا سرویس طلا بگیره یا مثلا فلان محبت بکنه، همین برای من کافیه به نظرم.
آره نه واقعا زندگی آدما تغییر میکنن، آدما
نفر اول شما، من بعد شما کافیه
نمیتونه همسر خوبی هم باشه.
ببین
بله، کسی که دائما تحقیر میشه و سرزنش میشه دقیقا هم عزت نفس پایینی خواهد داشت، هم اعتماد به نفس پایین. بله استراب دارن دیگه، دائما استراب
نمیتونن مستقل باشن، چون اینکه بچه این سرزنش میشن
دقیقا تو اون استراب جداییه دائما، یعنی باید به یکی پلاس شن، یعنی بچستن به یکی، حالا اون یکی یا مادره یا مادر بابده، یه پسره برای دختر، برای پسر یه دختره. بعد شما ببینید این اگر تو مسیر درست قرار بگیره یه عشق سالم رو ایجاد میکنه، مقدمه یه رابطه سالم میشه، ولی اگر نه، یعنی یه استراب جدایی مرضی باشه، مرضی اینجا جهت دارم میگم که یعنی اختلال باشه، بعد در کنار یک نفر اون وابستگی ایجاد میشه، به دلبستگی ختم نمیشه و عشق سالم درست نمیکنه. اگر ولی آره واقعا هم بنده نافذ، همین شما نگاه کنید این بچه هایی که امروز ببین چرا یه دختر خانوم مثلا با همه شرایط نگاه میکنی، مثلا چه قیافه ای، چه مثلا تیپی، چه شرایط خیلی عالی، بعد مثلا تم میده به یه پسری که واقعا میدونه که اصلا جاست فرنده، فقط با خواهد ازش لذتی ببره و بره، ولی اصلا به این مسئله نگاه نمیکنه. مثلا وقتی عاشق میشن یعنی میافتن توی مخمسه بحث عشق، اون وقت اون پروسش به شدت عشق بیمار این مسئله رو داره، یعنی وارد این مسئله میشن بدونی که ببینه کر و کور سمون بخ، آها اصلا حالیش نیست، میگی ببین این طرفی که تو داری میگی میخواد باهاش رابط وارد رابطه داری میشی، مثلا آدمیه که از قبل از سیگار متنفره، بعد میاد مثلا میگه که سیگار میکشه، گاهو داری هم مواد میشه، ولی منو خیلی دوست داره، میدونی؟ ولی منو خیلی دوست داره. بعد اون وقت ببینید این مسئله، این به این میگن عشق بیمار، میاد میاد میاد، بعد اون چسبندگیه، اون وابستگیه، بعد یه جایی که این اینو میذاره دیگه یعنی مرگ، استرابی که بهش وارد میشه یعنی صد. ما جدول داریم مثلا استرابایی که شدت استرابایی که هست، مثلا شما شغلت از دست دادی، مثلا استراب این مثلا ممکنه مثلا 50 باشه، مادر از دست دادی مثلا ممکنه 70 باشه، همسر جداییش مثلا 100. این استرابایی که وارد میشه تو عشق، اصلا توی بحث عشق، عشقایی که به این شکل اتفاق میفته، اون جداییاشون 100 برابر بدتر از طلاقه، چون یعنی اوج وابستگیه بوده، یه دفعه این جدایی اتفاق افتاده، بعد اصلا نمیبینه، نمیشنوه، اصلا نمیتونه، اون بالغش خوابه خوابه.
اون تو اختر نگاهشون میکنه، اما تو این آدم وقت نگاهشون نمیکنه انگار صداشو نمیشنوه،
نمیشنوه، اصلا باش میگی نمیشه، متوجه نمیشه. بعد ساعت چند شد؟
5 شد.
خب من یه نگرش منطقی و شخصی رو بگم، اگر که دیره، نه دیره خانم جلالی که نیست،
خانم جلالی بعد خودم از آقا جعفر
آره
نگرانم، میخوام درو
بزنم الان 5 باید ببندم، 5 باید ببندم، خب پس 5 و 5 دقیقه است دیگه، نه حقشون بگردن، منطقی و شخصی انشالله جلسه بعد خدمتتون هستم. و سلام علیکم و رحمت الله. سلامتی خوبی؟ این چجوری این